على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. آیات 20 و 21 سوره ملک رو تلاوت کردم. دو تا آیه شریف به دنبال همه و یک مطلب رو میخواهد برسوند و اون چیز توبیخ و سرزنش کفار است که کافران به جای این که ذات اقدس اله خدای احد واحد رو پرستش کنند، معبودها و بتها را به جای او قرار دادند و بت پرستیدند یا غیر بت. چرا معبود دیگری گرفتند؟ به خاطر اینکه اون معبودان اینا را یاری کنند. لذا میپرسد خدا دو تا سوال تو این دو تا آیه میکند از اینا و باز یه التفات در آیه هست، یعنی چون میخواد سرزنش کند از قیاب میاد به خطاب و به کافران خطاب میکند. چرا؟ چون در توبیخ و سرزنش اگر خطاب باشد تأثیرش بیشتر است تا سرزنشی که در قیاب باشد. به همین جهت تو این دوتا آیه شریفه یک التفات وجود دارد از قیاب به خطاب. خب چه میفرماید تو آیه 20 تا بعد بریم سر آیه 21؟ میفرماید امن هاذا الذی. خب بفرمایید این امن هاذا الذی، امن مرکب از دو کلمه هست، یکی ام منقطعه که برای اضراب، یعنی از اون مطلب قبلی میخوام منتقل بشویم به یک مطلب جدید. اون داستانی که تو آیه 19 ذکر کرد که یکی از آیات و نشانه های خدا بود در مورد پرندگان که دیروز خدمت شما عرض کردیم، از اون میخواد منتقل بشود به یه مطلب جدید. یعنی اون تمام شد، حالا یه مطلب جدید. پس این کلمه ام من مرکب از یه ام هست و یه من موصوله. منی که ببخشید، منی که اسم استفهامه و اینجا استفهامش استعمال شده در معنای تعجیز، یعنی نمیتواند کسی این کار رو بکند. مثل این که شما میگید کسی میتوند این کار را انجام بدهد، یعنی نه، کسی نمیتواند. و همچنین استعمال شده است وقتی که یعنی کسی نمیتواند، یعنی میخند طرف مقابلتون را چون نمیتواند این کار را انجام بدهد تحقیر بکنید. میفرماید ام من، بله، چه کسی هست؟ هاذا الذی، هاذا این بفرمایید که بله چه کسی هست، این کسی که هو جندون لکم، که بخواهد لشکر شما باشد و شما را چه کند؟ ینصرکم، و بخواهد شما را یاری کند. کی بخواهد این شخص یا اشخاص یا نیروها سپاه و لشکر شما باشند و شما را یاری کنند؟ اون وقتی که اگر خدا عذابش را بر شما یار بفرستد، آیا کسی هست شما را یاری کند؟ عذاب الهی که بیاد، آیا از این خدایگانهایی که شما میپرستید، آیا اینا میتوانند شما را یاری کنند اگر عذاب الهی بیاد؟ کی؟ پس ببینید سوال اینه، اگر یه شرط که ان درش نهفته است، اگر عذاب خدا بیاد، من هاذ الذی هو جند لکم، کی سپاه شما لشکر شما خواهد بود که ینصرکم، شما را یاری بدهد؟ خب، من دون الرحمن، غیر خدا. غیر خدا کیست که شما را یاری بدهد؟ چند تا نکته اینجا دارد. نکته اول این که ذات اقدس اله را تسمیه می کند با کلمه رحمان، حتی برای کافر. خیلی حرف است، چون الان خطاب با کافرانه، با مشرکانه، با همون کافر و مشرک هم خدا میگه کی شما را میخواد؟ کافرا، مشرکا، بت‌پرستا، اونایی که خدایی غیر خدای احد واحد میپرستید، اگه عذاب خدا بیاد کی میخواد شما را یاری کند؟ من دون الرحمن، غیر رحمان. یعنی بازم حتی در مقابله با کفار ذات اقدس اله خودشو رحمان مینامه. یعنی کافر، حتی تا توی کافرم اگر بیای در خانه من، کی؟ من رحمان، از در خانه رحمان کافرم ناامید بر نمی گرده. یعنی اگه بیان در خانه خدا، خدا همون عذاب رو هم ازشون بر می دارد. چنانچه قوم کی؟ قوم کدام پیغمبر بودن؟ بگید. قوم یونس کافر بودن، فاسق بودن، قرار شد عذاب برشون نازل بشه. یونس اعلام کرد تا 3 روز دیگه عذاب نازل میشد و یونس خودش رفت بیرون، اصلا ترک کرد قوم را، خارج شد از محل سکونت اونا که گرفتار عذاب نشود. خیلی خوب، ولی رفتند در خانه خدا، توبه کردند و خدا عذاب قطعی که قرار بود برشون نازل بشد و به واسطه توبهشون چه کرد؟ برداشت. و یونس بعد 3 روز آمد ببیند پس شهر کن فیکون شده است، خلق تمام مرده اند، نابود شده اند، گرفتار عذاب الهی. دید آب از آب تکون نخورده است، همه سر جاشون هستن. یعنی حتی ببینید خیلی زیباستا، خدا در مقابله با کافرانم میگه من رحمانم، رحمان، از رحمت خودش حرف میزنه. نمیگه من عذاب میکنم، من نابود میکنم، من از بین میبرم. میگه من رحمانم، اگه عذاب من بخواد بیاد کی میتوند شما رو یاری کند و جلو عذاب من رو بگیرد؟ من دون الرحمان، غیر خود خدا. که برید در خانه خدا، تائب بشید در خانه خدا، بله اگه توبه کردید در خانه خدا، خود خدا جلوی عذابش را میگیرد. اما غیر خدا کی میتوند شما رو یاری کنه؟ من دون رحمان. این رحمانش بله چه دارد؟ نکته ای دارد. حالا اینجا داستانهایی میگن، مثلا فرض کنید که بله موسی و فرعون یک وقتی در یکی از جلسات بله موسی دید که فرعون کارش جلو افتاد و جوری شد که بله او دارد الان جلو میرد و حرف او درست از آب در آمد. موسی به خدا اعتراض کرد که پس داستان چیست؟ ذات اقدس اله به حسب نقل روایاتی که در کتب اخبار وارد شده به موسی گفت موسی دیشب همین فرعون آمد در خانه من و از من درخواست کرد و دعا کرد و خدا دعای فرعون را هم خدا دعاش را رد نمی کنه. وقت دعای شما را تو صحرای مارمزون رد کند؟ خدایی که دعای فرعون را رد نمی کنه. باز یکی دیگه براتون بگم، در داستان قارون، خب قارون اصلا با موسی نسبت داره و از قوم بنی اسرائیله، بعضی گفتن اصلا پسر خاله موسی است. همون قارون با اون ثروت هنگفتش و اون اموال و اینایی که داشت که کلید گنجهاش رو و گنجهاش رو شترها و بفرمایید که مردان قوی هیکل باید کلیداشو فقط جا به جا می کردن. خب قارون موقعی که داشت هلاک می شد، هلاکش به این بود که زمین قارون را با تمام ثروتش بلعید، لکن آهسته آهسته آروم آروم. قارون دید زمین دارد زیر پاش فرو میره، تا مچش رفت تو زمین، بعد تا زانو، بعد همین جور آمد جلوتر. هرچی قارون داشت تو زمین فرو میرفت صدا میزد موسی موسی به دادم برس، چون از قوم بنی اسرائیل بود. خب و با موسی هم ظاهرا نسبت داره، هی موسی رو صدا میزد تا زانوش رفت تو زمین صدا میزد موسی، تا کمرش رفت تو زمین صدا میزد موسی، تا سینه رفت تو زمین صدا میزد موسی. و موسی پشتش رو کرده بود و نگاه نمی کرد و جواب نمی داد موسای پیامبر. خیلی خوب، رفت زیر زمین، تمام شد، هلاک شد، مرد، نابود شد. خدا تو روایت داره به موسا گفت موسا چرا جوابشو ندادی؟ وقتی تو رو صدا زد اینقدر گفت موسی موسی موسی، چرا جوابشو ندادی؟ به عزت و جلالم اینقدر که تو را صدا زده بود، اگه یک بار میگفت خدا من جوابشو میدادم، اگه یه بار میگفت خدا حاسده است، ولی نگفت خدا، اگه یه بار میگفت یا الله و یا رب، یک بار اگر مرا خوانده بود من خدا جوابش میدم. این خدای مهربانه، حاسد هست. لذا میگه کافر مشرک بت پرستی که من خدا را قبول نداری، چه کسی میتواند عذاب من را، اگر بیاد به سمت شما کی میتوند عذاب من را بردارد؟ ولی خودشو باز استثناء میکنه، میگه من دون الرحمن، اما اگه همون وقت که عذاب میخواد بیاد بیای در خانه منو توبه کنی، خود من چی؟ خود من رحمان نجاتت میدم. حواستون هست آقا؟ ای خداییست که شما داری، ای قد مهربان است. خب من دون رحمان این الکافرون، گیر کافر چیه؟ گیر کافر این است که این الکافرون الا فی غرور، کافران دوچار چه هستند؟ توهم، دوچار غرورند، فکر میکنند چی؟ این اینجا این مخففه از مسقل است به معنی مای نافیه، چون لام فارغه در جواب ندارد، پس مثل ما من نیستند کافران الا عدات حصر، کافران نیستند مگر فی غرور، فی ظرف. اینجا ظرف آورده به معنای این که تمام وجود اینا را احاطه کرده. چی احاطه کرده؟ غرور احاطه کرده. غرور یعنی چی؟ یعنی گرفتار توهم شده، یعنی گرفتار توهمند. چون گرفتار توهمند فکر میکنن بوتا میتونن براشون کاری کنن، فکر میکنن که خدایگانهای دروغین میتونن براشون کاری کنن، فکر میکنن که قدرتهای بزرگ و ظالم دنیا میتوانند براشون چی؟ کاری کنند. حواستون هست؟ غیر خدا فکر میکنن میتوند براشون کاری کند. چرا؟ گرفتار چیان؟ توهم. غرور یعنی فریب، یعنی اینا گرفتار فریبن، یعنی شیطان اینا رو فریب داده است که اولا عذاب بر شما نازل نمیشن، اینایی که پیغمبر دارد میگد و پیغمبران گفتن اینا همه دروغه، این اولا. ثانیاً به فرضم بخواد عذاب نازل بشد، ما قدرت داریم، این بت‌ها قدرت دارن، این خدایگان‌های دروغین قدرت دارن، عذاب رو از شما چه میکنن؟ دفع میکنن، برطرف میکنن. نتیجه چون گرفتار چنین توهمی هستند، حرف پیغمبرای خدا را قبول نمی کنند، حرف خدا را هم قبول نمی کنند، در خانه رحمان هم نمی روند تا خدا عذاب را ازشون برداره. این مطلب اول، سؤال اول خدا، سؤالی که با یه تنبیه همراهه. میگه کافر حواست باشه، اگه بخم عذابت کنیم کی میتونه نجاتت بده از این عذاب؟ من دون الرحمن، غیر خدای رحمان. خب ولی میگه اینا دوچار توهمن، دوچار خیالاتن. کسی که دوچار توهم و دوچار خیالات باشد چی آقا؟ نمی توانید شما او را به راه راست بیارید، چون فکر خرابه. فکر که خراب شد و شما هر چی بهش بگون دیگه فایده نداره، حرف شما را قبول نمی کند. و لذا عمده این است که یک کسی فکرش سالم باشه، فکرش درست باشه، دو استقامت فکری داشته باشه، یعنی این فکر و اندیشه صحیح و سالم سیر بکند. و الا اگه دوچار توهم و خیالات و اینا باشه، توهم میدونید با آدم چه میکند؟ بله، درست مثل اینایی که چه مصرف میکنن؟ مواد مخدر مصرف میکنن، صنعتی باشد یا غیر صنعتی. اینایی که مثلا شیشه مصرف میکند دوچار توهم میشد، مادرشو چه میبیند؟ مادرشو مثلا یک مار میبیند، یه اژدها میبیند که داره بهش حمله میکند. لذا مادر خودشو میکشند. قتلای اینجوری داریم و خب ببینید چرا مادرشو کشته. بعدم که اون حالت توهمش که در اثر مواد ایجاد شده برطرف میشد، چه میشد؟ پشیمون میشه، میگه من این کارو کردم، من مادر خودمو کشتم. چرا؟ چون در اثر توهم مادرشو چه میبیند؟ یه اژدها، یه مار که داره بهش حمله میکنه، لذا میکشد مادر خودش. یا خدا رحمت کند، بله اون آقا را نقل میکرد که یه بند خدایی حشیش کشیده بود، حشیش هم همین حالت را دارد، توهمزاست، حشیش کشیده بود، بعد نشسته بود تو تاخچه، پدرش آمد، تاخچه ها او روزا یادونه خونه ها تاخچه داشت، تو تاخچه نشسته بود، باباش آمد، گفت پسرک از تو تاخچه بیا پایین، گفت آقا جون نیان، نیان الان اینجا دریاست، غرق میشین دا، نیان تو. یعنی اتاق خانه رو چی میدید در اثر حشیش؟ یه دریا، یه دریای طوفانی، این رفته تو تاخچه نشسته است که تو دریا چه نشد؟ غرق نشد. پدرش که میاد تو میگه نیا الان غرق میشی یا تو این دریا میایی. یا توهم، و این توهم پدر آدمیزاده ها را در میارد و نوع زندگی ما در چه دارد میگذرد؟ به جای این که در حقایق با گذرد، تو توهمات خودمون دارد میگذرد. خانوما یه توهمات برای خودشون دارن، آقایون یه توهمات برای خودشون دارن، مؤمنین یه توهمات برای خودشون دارن، کافران یه توهمات برای خودشون دارن. دقت میکنی؟ آدمی که زندگی را، اونی که حقیقت و واقع است رو ببیند، بله کمند، غالب خلق دچار چه هستند؟ دچار توهمن. دیدید از اینا که خوششون میاد، بهشون شما بگید چی؟ بگید مثلا شازده. خب از شاهزاده بودن خوششون میاد، حالا شاهزاده ای نیست، لکن دوست دارد، تو توهم شاهزادگیست. خب اینو نمیشد کاریش که. یا یک کسی تو توهم آقازادگیست و امثال اینا. توهم آقا، بله، بد دردیست و غالب خلق ما مبتلای به این چه هستن؟ این توهمات هستن. این کافران بیچارم توهم میکنن که عذاب بیاد خدا ما رو نجات میده. خدا نه، بت‌ها، خدایگان‌های دروغین میتوانند ما رو نجات بدن. آیه بعدی 21، یه سوال دیگه میکند در ردیف همین سوال، و اون سوال دیگر چیست؟ خدمت دون عرض کنم، یه صلوات بفرستید. امن هاذا الذی یرزقکم. سوال دوم این است، خدا میگد چه کسی به شما روزی میدهد؟ ای کافران، ای مشرکان، چه کسی به شما روزی میدهد؟ این امسک رزقه، اگه خدا در روزیشو ببندد و دیگه خدا به شما روزی نده، کی میخواد به شما روزی بدهد؟ خب این سوال دوم، اگر خدا روزیش رو از شما قطع کند، ببینید خدا اینقدر کریمه، اینقدر رحیمه، اینقدر رحمان است که حتی به کافر و مشرک و گبر و بت پرستم چه میدهد؟ روزی میدهد. و خدا روزی به شرط طاعت و ایمان نمیدهد، خدا روزیشو به همه میدهد. روزی خدا فقط مال مؤمنان نیست، به کافرام روزی میده. مال صالحا و آدم خوبا نیست، به گناهکارام روزی میده. خیلی خوب. لکن از اینا میپرسد اگر خدا روزیشو بر شما امساک کند، یعنی چی؟ یعنی دیگه روزی به شما ندهد. خب اگر خدا به شما روزی ندهد، امن هاذا الذی یرزقکم، کی بدون روزی میدهد؟ کی روزی میدهد؟ هیچ. ببینی دو تا سوال، اگه خدا بخواد عذابتون بکند، کی میتوند ازتون دفاع کند؟ سوال دوم، اگه خدا روزیشو از شما قطع کند، چه کسی میخواد به شما کافر را روزی بدهد؟ خدای دیگری هست که روزی بدهد؟ ها. حالا نمیگد من قطع کردم و همون گونه که نمیگد من عذاب میکنم. سواله، میگه اگر بخوام عذاب کنم، کی میتوند از شما دفاع کند؟ اگر روزیم رو قطع کنم به روی شما، کی به شما روزی میدهد؟ خب نگو پول دارم تو جیبم میرم بیرون یه چیزی میخورم. نه، شما میلیاردها پولم که داشته باشی، اگه روزیت نباشد چی؟ نمیتونی بخوری. که بود اون بانکداری که گاو صندوق بزرگی داشت که آدم توش میرفت و شمشهای تلاش تو گاو صندوقش بود و رفت داخل گاو صندوق شمشهای تلاش رو ببیند، یه بانکداره، بله خارجیست، بزنید تو اینترنت اسمشم میاد. وقتی رفت اون تو، از باب اتفاق چه شد؟ در گاو صندوق بسته شد و این آقا پهلوی شمشای تلاش موند. این شمشای طلا، اوه، هزاران هزار میلیارد ارزش داشت، لکن بغل شمشای طلا تو گاو صندوقش موند. هرچی جستجو کردن این کجاستش، پیداش نکردن. بعد چند روز که آمدن گاو صندوق رو باز کردن، دیدن جنازش بغل این همه طلا، گرسنه و تشنه مرده است. حواستون هست؟ قصه قصه پول نیست. اینو برای شما گفتم. بله سابقم، خدا رحمت کند، مرحوم آقای اسد مصلح الدین مهدوی را، او برا من اینو تعریف میکرد. میگفت که یه بنده خدایی با خانومش تو خانه بود، غیر مارمزونم بود، حالا بگیرید شما مارمزون، ولی او غیر مارمزون بود. بعد به خانومش گفت که خانوم چه گذاشتی سر اجاق گاز، برا زور چی پختی؟ خانوم بهش گفت که آبگوش پختم. گفت خیلی خوب، پس زور آبگوش میخوریم. خانم بهش گفت حجی؟ گفت بله. گفت حجی بگون انشاءالله. گفت انشاءالله ندارد که دیگه، آبگوش سر گازه، تو هم اینجا، منم اینجا، زور میشد، سر زور سفره رو میندازیم، میشینیم دو نفری، این آبگوشتی که پختی میخوریم، دیگه انشاءالله ندارد که. خیلی. حالا زنه هی میگد انشاءالله بگو، اینم میگه آخه انشاءاللهش دیگه چی چیه؟ خب این که همه چی آماده، خب این دیگه انشاءالله برای چی میخواد؟ ایچی. پیش از ظهر آقا سکته کرد، بردنش تو چی؟ تو بیمارستان، تو سی سی یو. رفت تا دم مردن. حالا دوباره خدا چی؟ شفاش داد و بعد 7-8 روز از تو بیمارستان آمد خونه. زنش که آمد دنبالش و بچه ها، گفتن آقا جون میخوام بریم خونه. گفت انشاءالله. خب گفتن آقا جون زور برادون فلان پختیم، گفت انشالله انشالله، دیگه انشالله یادش نرفت. حواستون هست؟ یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید اگه رو گاز یه غذایی هست و شما هم تو خونه این، خب این غذا روزی شماست میخورین. هزار تا اتفاق ممکنه بیفتد و اون غذا روزی شما نباشد. رزق و روزی نکته جداییست، کاری به این که من گوشت تو خونه دارم، برنج تو خونه دارم، پس اینا یخچال نمون پره، اینا روزی ماست. نه، با یه بیماری، با یه اتفاق، با یه حادثه می توانید تمام آنچه که تهیه کرده اید روزی شما نباشد. دقت می کنی؟ می تواند که روز. بنابراین ذات اقدس اله در سؤال دوم از کافران می پرسد، کافران شما که منو قبول ندارید، اگر من رزقم رو شما ببندم، رزق کی؟ این امسک رزقهو، آقای نجیمی، رزقهو ضمیرش به کجا برمیگردد؟ به رحمان. یعنی برای کافرم میگد بازم من رحمانم. لا اله الا الله. میفهمید چی میگم؟ به کافر میگه اگه رزق رحمان، خدا در اثر رحمانیتش به کافرم رزق میده، میگه اگه من که رزق دو میدم، ولی اگه من رزق دو ببندم، تو رزق و روزی از کجا میخوای بیاری؟ بعد میگه بلجو فی اطو و نفور. اما داستان اینا چیه؟ این جوابی که خود خدا میده. ببینید دو تا جواب. جواب اول این بود که اینا گرفتار توهمند، ان الکافرون الا فی غرور. این جواب اول. جواب سوال دوم میگه بلجو فی اطو و نفور. میگه میدونید داستان این کافر چیست؟ داستان این کافر این است که اینا لجاج دارن، لجاج، لجبازی دارن. دیدین آدمایی که میخوان لجبازی کنن؟ بعضی وقتا به خاطر لجبازی حاضر است خودشو چی؟ بکشد حتی به خاطر لجبازی. خب فرض کنید پدرش مادرش به دختر خانم میگن با این خواستگاری که برات آمده ازدواج کن، دختر خانم اون خواستگار رو نمیخواد، یه پسره ای رو میخواد. اینجا ما طرف مشورت مردمی، میان با ما حرف میزنن، توجه میکنید؟ آمد یه خانمی گفت این دختر من بله یکی رو میخواد و اینا با هم سلام علیکی هم دارن، به شدت هم به هم علاقه مندن، اونم آمده خواستگاریش پسره که میخوادش، لکن به ما نمیخورد و ما ندادیم بهش. خب و میخوام بدیمش مثلا به یه کس دیگه، دختره کس دیگه رو قبول نمی کند، همونو میخواد. اون پسرم که دختر میخواد او به خانواده ما نمیخورد. آورده بود دخترش اینجا من باش حرف بزنم. خیلی خوب من با دختر خانم حرف زدم، دیدم هیچ فایده ای نداره. گفتم چی؟ مادرشو خواستم، گفتم خانم همونی که دختره میخواد باش موافقت کن، بدین به همون. گفت آقا او به ما نمیخورد، او چیش ما دیگه دخترم و چی؟ طلاق میداد، ولش میکند میرد. گفتم اینایی که تو میگی فایده ندارد، دخترت اینا را نمیفهمد الان، بده برد. اگه ندی یا با او پسره فرار میکند، یا اگه به زور دادش به یکی دیگه ممکنه حتی خودشا بکشد. بنابراین بده بره. نهایتش این است که اون از این ازدواج به شکست می انجامد. خلاص، تازه دختر دیگه تجربه کرده، تمام شد. بهتره این است که خودشو بکشه. همین ماجرا سر قصه ازدواج پسرام هست. ما تو همین شهر، نمیخوام دیگه حالا خیلی بازش کنیم، تو همین شهر پسری داشتیم دکتر، از پدری که پدرش هم چه بود؟ دکتر، پزشک بودن، پدر و پسر. پسره یه دختر رو میخواست و به خانوادش، به مادرش، به پدرش اعلام کرد من این دخترک رو میخوام. پدر و مادر وارثی که کردن دیدن این دختر مناسب خانوادشون و پدرش و مناسب این پسر نیست، مخالفت کردن، گفتن نه، ما این ازدواج مناسب نیست برای شما و ما این دختر رو برای تو نمیگیریم. پسر خودشو کشت، حلق‌آویز کرد خودشا. توجه میکنید؟ چرا؟ لجاج، به واسطه لجبازی با پدر و مادر. به واسطه لجبازی با پدر و مادر خودشو کشت. یعنی بعضی وقتا لجبازی و لجاج کار آدم رو به جایی میرسوند که حتی خودشو بکشه، انتحار کند، تا با این انتحار طرف مقابلش را ناراحت کنه. خب پدر و مادر وقتی جوانشون رو از دست بدن دوچار چه میشن؟ داغ میبینن دیگه، کمر پدر و مادر میشکند دیگه. غیر اینه لجاج چیکار میکند آقا با آدم؟ و دیگه داستان، بله آقای خانجانی، داستان مأمونم که معروفه دیگه. مأمون عباسی هر وقت که زبیده زن باباش هارون رو میدید، تو زمان خلافت مأمون، زبیده هر وقت میآمد پیش مأمون میگفت لعن الله اللجاج، خدا لعنت کند لجبازی را، خدا لعنت کند لجبازی را. خب زبیده زن هارون این رو میگفت. زبیده زن بله مؤمنه ایست و آثاری هم داره، خیراتی هم داره، آب رساندن به مکه از شهر طائف که هنوزم مسیرش موجوده و آب رساندن به مکه یکی از کارای این خانومه زبیده. میگفت لعن الله اللجاج. مأمون خلافتش بود، باباش مرده بود، خودش خلیفش. یه رو شب یه رو خیلی ناراحت شد، گفت مادر، نمادریش بود، نمادرش، زن باباش بود، گفت زن بابا، حالا مادر، یعنی چه که هر وقت تو من رو میبینی میگی لعن الله اللجاج؟ گفت قصه ای دارد. قصه چیست؟ گفت قصه این است که من با بابات هارون شطرنج بازی میکردی، شطرنج بازی می کردیم، در این شطرنج بازی باباد هارون برنده شد. به من گفت که باید برهنه لخت مادرزاد دور تا دور قصر، تو باغ، باغ قصر باید بری، راه بری. من گفتم هارون، من ملکم، زن خلیفم، لخت مادرزاد غلام اینجا هست، کنیز هست، باغبون هست، نمیدونم نگهبانا هستن، چجور من لخت مادرزاد جلو اینا را برم؟ گفت نباید بری. از هارون که باید بری، از منم هرچه اصرار، گفت که نه باید بری. شرق بازی کرده بودن دیگه، شطرنج هارون برنده شده بود، قرار این بود هر که برنده شد هر کاری رو که گفت بازنده باید چی انجام بده. هارون افتاده بود رو دنده بیاری آخنده و مسخره که باید بری لخت مادرزاد را بری. خیلی خوب، زبیدم رفت شرط و وفاک گذشت. یه بار دیگه شطرنج بازی میکردن، بار دوم که شطرنج بازی کردن این دفعه کی برنده شد؟ زبیده زن هارون. زبیده برنده شد، شرط همون بود، هر کاری که طرف گفت باید بکند. زبیده گفت خیلی خوب، حالا نوبت من شد. رفت گشت تو کنیزای مطبخی. خب که تو مطبخ، مطبخ روزا یادتونه دیگه، چوب بود و آشپزخونه با چوب و دود و بله یه غذایایی بود تا یه غذا آماده میشد. رفت تو مطبخ آشپزخانه، یه کنیز مطبخی زشت کثیف نکبتی سیاسوخته نمیدونم از هر چی شما بگید، این کنیز دیگه بدتر از این نبود. او کنیز رو برداشت آورد گفت هارون تو باید با این جمع بشی. هارون یه نگاهی کرد،
عادتم بود.
خب اینا دیگه بله آقای خانجانی اطلاع دارن. خب بله این کنیز رو برداشت آورد. داستان مثل داستان اون پیرمردی بود که دلش بله یه زن سید میخواست، یکی از بستگان ما بود یعنی آشنا، خیلی دلش میخواست یه زن سید بگیرد و زنش سید نبود. به زنش گفت من خانم شما رو خیلی میخوام، اما آخر عمریه میخوام یه زن سید بگیرم تا چی؟ تا به فاطمه زهرا محرم بشم برای روز قیامتم. این زنم رفت چه کرد؟ رفت تو مسجد، یه زنی بود معروف به رقیه سیاه. خب از اینا که اگه نگاش میکردی فکر میکردی عزراییله، سیاه و گنده و چاق و 150 کیلو وزن و پیر زن و اینا، ولی سید بود رقیه سیاه. رقیه سیاه رو برداشت آورد خونه، خود زنه. خب به شوهرش گفت بفرما، اینم زن سید که میخواستی، عقدشو بخون منم میرم بیرون شما دوتا با هم. آقا مرده نگاه کرد به رقیه سیاه گفت خانم نرین بیرون، وایسا اینو برش داره ببرش. دیگه از خیر زن سید چی گذشت وقتی که رقیه سیاه رو نشونش دادن، گفت ورش دار ببر. گفت نمیشد که این به امید اینجا آمده است. گفت بیا این پولم بسون بهش بده، ورش دار ببر رونش کن برد. توجه میکنی؟ حالا زبیده رفت کنیز مطبخی را آورد، به هارون گفت باید باش جمع بشی. از هارون که زبیده آخه این چیه آوردی، من اصلا نمیتونم نگاش کنم، هر چه اصرار کرد گفت نخه هیچ چاره ای نیست. باید چند ساعت هارون عذر می آورد و درخواست عفو داشت. زبیده اصرار که نمیشد، یادت اون روز به من گفتی برو برهنه تو باغ، این تلافی اون روز، باید با این جمع بشی. هارون جمع شد، همون جمع شدن کی به دنیا آمد؟ مأمون. و مأمون پسر همین زبیده که محمد امین بود رو در بغداد چی؟ کشت. برادرش رو، نابرادریش رو کشت و به خلافت رسید. لذا زبیده هر وقت مأمون رو میدید میگفت خدا لعنت کند لجاج، لجبازی رو، خدا لجبازی رو لعنت کند. نصف بیشتر طلاقهایی که واقع میشد به خاطر چیه؟ لجبازی. به خاطر لجبازی. نصف بیشتر دعواهایی که اتفاق میفتد تو این دنیا به خاطر چیه؟ لجباز. لذا خدا میگد بل لجو. اینا خودش خدا جواب میداد. کافر که جواب نمیداد، خدا خودش جواب میده، میگه بل لجو. اینا چه دارند؟ اینا لجاج دارند. لجاج یعنی تصمیم گرفته اند که مخالفت کنند. اینا دارند، لجبازی دارند. بل لجو فی اتوون. اتوو یعنی طغیان و تکبر. فی ظرف یعنی تمام وجودشونو طغیان و تکبر گرفته است. و نفور، نفور ضد قبوله، یعنی نفرت دارند، اصلا نمیتوانند چی؟ بپذیرند این حرفا را. خب و در نتیجه با لجبازی و طغیان و نفرتی که دارند اصلا متوجه این حرفایی که براشون میزنیم که خیلی هم برهان و استدلالش قوی است نمیپذیرند. خب عرض من تمام. خدا انشاءالله که من و شما رو جزو اینا قرار ندهد، نه دوچار توهم بشویم، نه دوچار لج و لجبازی و عتو و تکبر و نفور و نفرت بشیم و ایمان به ذات اقدس اله داشته باشیم. همینجا 48 ساعت دیگه، یک کمی بیشتر، داستان سفره ما رمضون چه میشد آقا؟ تمام شد دیگه. پیرو بود با هم شروع کردیم اینجا. خب بدون گفتم مثل برق میگذرن رفت. دو شب دیگه سحر دارید، دو تا روز ما رمضون، دو تا روزه دیگه هم غیر امرو دارید. 48 ساعت به اضافه 5 ساعت هم اضافه کنید، 50 ساعت دیگه ما مهمان خدا هستیم. سفره جمع دارد میشه. خب نمیدونم گداوا رو دیدی سر یه سفره میشینن؟ ما گدای در خانه خدا هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. گداها وقتی سر یه سفره پادشاه نشستن و وقت که بهشون میگن که دیگه بفرمایید برید بیرون، چیکار میکنن؟ تون تون هر چی تو سفره هست جمع میکنن میذارن تو جیباشون. یه بخچه ای دارن، بخچه‌شون رو پهن میکنن، اینا رو جمع میکنن میذارن توش، میگن اینا که دیگه گیر ما نمیاد که، با خودمون ورداریم بریم. داستان ما گداهای در خانه خدا و سفره مهمانی خدا ما رمضون اینجوره. اقلا این ساعتهای آخر، این روزهای آخر، این دوتا شب دیگری که باقی مانده یه کمی حواسمون رو جمع کنی، یخت در خانه خدا بگیم خدایا ما به تو ایمان داریم، خدایا ما قبولت داریم، خدایا ما کافر نیستیم، خدایا ما موحدیم. اللهم چی؟ آمنت بالله. خدایا ما ایمان آوردیم به تو، به تو و به یگانگی تو و به ربوبیت تو خدایا ما ایمان داریم. خدایا اما آلوده ایم، اما گناهکاریم، از این آلودگی و گناه هم به درگاه توبه می آوریم. توبه منو الان مهمون خدایی. وقتی مهمون خدایی نازت به خدا می چربه. لذا تو این چند ساعت باقی مانده هر که هر کاری دارد، هر حاجتی دارد، باید خودش و خدای خودش این حاجت رو مطالبه کند. و بدونید خدا اینقدر کریم است و بزرگ است که بدون عنایت می کند. اول همه حاجتتون چه باشد؟ این که خدایا ما را از آتش جهنم نجات بده، آزادمون کن. خدایا اگه ما جهنمی هستیم به واسطه اعمالمون ما را از آتش جهنم، آخه آدم میهمانشه که تو جهنم نمی کنه. خدایا مهمونت، کی مهمانشو تو جهنم کرده است؟ کی مهمانشو عذاب کرده است؟ خدایا ما در خانه تو آمدیم، مهمان تو هستیم، طلب عفو و بخشش داریم، این گردن هامون از آتش جهنم آزاد بشد. بعد چی؟ بعد خدا هر چی بد بدد، ولی اگه بهشت و بد نداد فایده ای نداره. دوم که از آتش جهنم گفتی خدایا نجاتم بده، خدایا مهمونیم دیگه، به کرم و بزرگی تو این است که ما را عفو کنی و ببری بهشت انشاءالله. بهشت رو روزی و قسمت همه ما بفرما، به خاطر اینکه این ساعت‌های باقی مانده رو خوب استفاده کنیم. آقای خانجانی می‌برند دون در خانه کی؟ در خانه ابا عبدالله الحسین. حسینی که بهشتم بدون حسین اصلا مزه ندارد. برای حسینی آوا، بهشت بدون حسین اصلا مزه ای ندارد. لذا ببرن شما رو در خانه امام حسین، من عرضم تمام. صلواتی بفرست.